لطفا سرپا بایستیم به احترام حضور خدای زنده، جلال بر خدا. پدر عزیز آسمانی، خداوند قدوس رو شکر میکنیم خداوند، برای فرصتی که مجانن از دستهای مبارک تو یافتیم ای خداوند، برای خداوند این پیغام حضور که امروز در میان ماست خداوند زنده و به اون جانهای ماست که خداوند شادی میکنه. پدر عزیز آسمانی، ممنونیم از اینکه ما رو قوم برگزیده و خاص خودت قرار دادی. پدر، تو پیش از بنیاد عالم میدونستی که ما در این دوره لاودوکیه، در این دوره تاریکی زندگی خواهیم کرده خداوند، و نه تنها محبت تو خداوند ما رو از اون تاریکی غلیظ بیرون کشید، بلکه نور حضور و پیغام حضور رو نیز خداوند برای ما آشکار کرده ای پدر. تو رو شکر میکنیم و ایمان داریم که ای خداوند زنده، خداوند تو کار خودت رو، خداوند همون کاری رو که در قبال تک تک ما شروع کردی، خداوند به کمال خواهی رسونده ای خداوند زنده. ما رو مبارک بساز و تو همراه گوینده و شنونده باز و عطا کن تا چیزی رو دریافت کنیم ای خداوندا که برای ذهن درک ما خداوندا خوراک، منفعت و مکاشفه باشه ای خداوندا. به دستای مبارک تو میسپاریم همه چیز رو، چون در نام عیسی مسیح خداوند طلبیدیم. آمین. بفرمایید بنشینید. خب، خدا رو شکر میکنیم برای روزی که از خداوند یافتیم. ممنونیم. یک سلام دارم خدمت حضار در سالن، برادران و خواهران عزیزم. امیدوارم که هفته‌ای که گذشت برای همه شما هفته‌ای پر از قوت و برکت و سلامتی باشه. عزیزانی که از طریق اسکایپ با ما هستن، به تک تک شما عزیزان سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که مثل همیشه پر از اشتیاق و قوت برای دریافت کلام خدا باشید. پیغامی رو که با هم دیگه میشنویم، سرفصلش هست اهمیت و موفقیت ازدواج. ما در مورد ازدواج مسیحی و تشکیل خانواده مسیحی داریم صحبت میکنیم با هم دیگه. دو بخش اصلی رو پشت سر گذاشت. اون چیزی که امروز صحبت میکنیم با هم دیگه باز هم تشخیصه، اما این دفعه جایگاه زن و شوهر و میتونه فرزندان رو هم در بر بگیره در خانواده. این چیزیه که امروز ما در موردش بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. به همین خاطر می‌خوایم که کتاب افسوسیان باب 5 آیات 21 تا 25 رو با هم دیگه بخونیم. پس خیلی مهمه که درک بکنیم اولین چیزی که ما در موردش هم صحبت کردیم، این که هم زن و هم شوهر و حتی فرزندان باید اول جایگاه اول رو در خانه و خانواده به خدا بدیم. یک ازدواج مسیحی بنیادش بر محبت خدا بنا شده، بنیادش بر مکاشفه خدا و ایمان به خدا و کلامش بنا شده، و این خیلی چیزها رو اصلا می سازه در یک ازدواج. ازدواج‌های امروزی خیلی چیزها امکان داره داشته باشن، امکانات دارن، امکان داره زیبایی داشته باشن، امکان داره تجملات زیادی توشون وجود داشته باشه، مادیات زیادی وجود داشته باشه، اما چیزی که اتفاقا کمه و عدمش رو در واقع ما میبینیم حضور خدا در اون ازدواجه. به همین خاطره که ما امروز به قله طلاق توی دنیای خودمون رسیدیم، در حال اون که به قول خود عیسی مسیح خداوند از ابتدا چنین نبود. بحثی که اینجا پولس رسول مطرح میکنه خیلی جالب هست. میخوایم که با هم دیگه ببینیم. از آیه 21 میخونیم: ویراستاران کتاب مقدس آیه 21 رو از 22 جدا کردن، اما ما میدونیم که این یک چیز یک پارچه است، یک پیغام یک پارچه است. من از آیه 20 اگر اجازه بدید میخونم. میگه که: و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. چیزی که ما اینجا با هم دیگه ما اینیم که پولس برجسته میکنه در آیه 21، میگه هم دیگر را در خدا ترسی. این هم دیگر به چه کسی رفت پیدا میکنه؟ به زن و شوهر در خانواده. در خدا ترسی میگه اطاعت کنید. پس اطاعتی که کتاب مقدس ازش داره صحبت میکنه و پولس داره به کلیسا تعلیم میده، نسبت به خدا که باید جایگاه اول رو در خانه و خانواده ما داشته باشه چیه؟ میگه یک رابطه دو طرف است. هم زن و هم شوهر باید همدیگر رو در خدا ترسی اطاعت بکنن. حالا به خاطر اینکه ویراستاران اومدن توی این قسمت یک جدایی بین آیه 21 و 22 انداختن و بالای آیه 22 نوشتن زنان و شوهران، و این متن اینجوری شروع میشه: ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید. که میبینیم که وقتی آقایون این آیه رو میشنون قند تو دلشون آب میشه و اغلب به جای اینکه این آیه درست تعبیر بشه بیشتر مایه سوء تفاهم و سوء استفاده قرار گرفته. میگه ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است. زیرا که شوهر سر زن است چنان که مسیح نیز سر کلیسا و نجات دهنده بدن است. چرا باید زن از شوهر اطاعت بکنه؟ چرا خدا جایگاه سریت رو در خانواده به شوهر داده؟ میگه زیرا چنان که، پس داره یک الگو به ما میده، یک مثال داره میزنه، چنان که مسیح نیز سر کلیساست. خب مسیح چطور سر کلیسا بود؟ با زور؟ با اجبار؟ دیکتاتورگونه؟ مطمئنن نه. عیسی تنها انسانی بود که اتفاقا درستترین نوع محبت رو به عروس برگزیده خودش نشون داد. اما ما میبینیم که آدم با وجود این که میخواست کمک بکنه به زن خودش حوا و محبتش بکنه، ما در نهایت دیدیم که چه کار کرد؟ کل فرزندانش و نسل بشر رو هم دچار مشکل و دچار سرگردانی آوارگی کرد. اما مسیح چون این کاری نکرد. آدم ثانی با اطاعت از خدا عروس رو محبت کرد، اما آدم اول با نااطاعتی از خدا عروس رو محبت کرد و خودش رو به کسی پیوست که با کسی که شوهرش نبود خودش رو ادغام کرده بود. خب برسیم به این مسئله. پس باید هم مرد و هم زن، هر دو باید خود را مسئول نسبت به این رابطه ببینن و برای همدیگر ارزش قائل شوند. در حقیقت مرد اگر مانند مسیح عمل نکند، از مقام شوهر بودن فاصله گرفته است. پس لولی که اینجا پولس داره برای سریت مرد ارائه میده خیلی قابل تأمله. برگردیم به افسوسیان با هم دیگه، باب 5. میگه ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است. زیرا که شوهر سر زن است. منم میگم اگر شوهر سر زن، قلب یک خانه و زندگیه و هر دو عضو حیاتی هن و هیچ کدوم از این اعضا بدون همدیگه قادر به ادامه حیات نیستن. یه مردی بود که وقتی صحبت میکردم و خانومش اظهار نظر میکرد و این اظهار نظرش مخالف تصمیم گیری و حالا مثلا میل اون آقا بود، میگفت که تو صحبت نکن چون من رئیس هستم، منم که سر خونه هستم و منم که باید مثلا نظر بدم. حالا چند بارم که هی این موضوع رو بنده خدا میدید که تکرار شده و خانوم هر وقت مظلوم واقع میشد، یک بار دیگه بهش گفت که اگر تو سری، منم گردنم و به هر طرفی که دلم بخواد این سر رو میچرخونم. خب پس باید هر دو مسئولانه به این قسمت نگاه بکنن. یک بار دیگه میخونم: زیرا که شوهر سر زن است چنان که مسیح نیز سر کلیسا و اون نجات دهنده بدن است. در واقع این کسی بود که بدن رو نجات داد. به چی نجات داد؟ بیایم با هم دیگه ببینیم. کاری که معمولا شوهرها امروز دیگه نمی کنن توی خونه ها و متاسفانه خیلی بده. بیایم با هم دیگه ببینیم در یوحنا، در کتاب یوحنا باب 17 آیه 6 اینطور اون نجات دهنده بدنه، میگه اسم تو را به اون مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. آیا فقط یک اسم رو عیسی ظاهر کرد؟ یعنی افراد وقتی به زندگی شخص عیسی نگاه میکردن میتونستن حضور خدا رو، حضور شخصی خدا رو در اونجا ببینن و پی ببرن. عیسی یک نمونه واقعی از اون چیزی بود که هر چرا که میگفت و هر چرا که کلام گفته بود میدیدن که در زندگی خودش آمین شده. به همین خاطر بود که شاگردان هرگز حاضر نشدن عیسی رو ترکش بکنن، پا به فرار گذاشتن نه ترس جونشون، اما واقعیت اینه که باز هم به اون برگشتن، راهی جز اون نداشتن. میگه ای عیسی از نزد تو، میگه ما کجا بریم؟ چون کلمات حیات جاودانی نزد توست. آیا جایی واقعا برای رفتن نداشتن؟ اصلا پتروس در تاریخ کتاب مقدس یک فرد متأهله. خب آیا پتروس خونه خودشو برای رفتن نداشت؟ ولی چرا پتروس میگه ای استاد نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. پس عیسی در کسی بود که برای عروس برگزیده خودش یک مکاشفه واضح از خدا را آورد و شوهر در خانه باید تعلیم خدا رو پایین بیاره، باید مکاشفه اسم خدا رو برای در واقع خانه و خانواده و فرزندان خودش بیاره. اصلا مهم نیست که ما چند ساعت در روز کار میکنیم، اصلا مهم نیست که حالت جنازه به خونه میاییم، اصلا مهم نیست که چقدر مشغولیتیم، چقدر با مردم در واقع داریم وقت میگذرونیم. مهم باید برای ما یک چیز باشه: اگر قرار بود در تمام آسمان و در تمام زمین بهترین چیز رو خدا به زندگی یک مرد بده، زن رو داد. بهترین چیزی که میتونست داده بشه زن من بود. پس اگر من بخوام در واقع نسبت به این بهترین چیزی که خدا به من داده بی تفاوت عمل بخوام بکنم، بزرگترین خیانت رو به خانه خودم کردم. چون خدا زن رو به من داد تا خانه من سقف داشته باشه و وقتی که من بهش نپردازم، وقتی پرداختش نکنم، وقتی اون چیزی که نیکوییه من براش نیارم، من دارم به خانه و خانواده خودم خیانت میکنم. میگه اسم تو را به آن مردمانی که از جان به من عطا کردی ظاهر ساختن. میگه که از آن تو بودن و ایشان را به من دادی. چقدر اینجا راحت ما میتونیم همینجا در واقع رابطه مسیح با کلیسا رو درکش بکنیم که چقدر عمیقه. مسیح اینو درک کرد. خیلی وقتها افراد به زندگی خودشون فقط مثل یک مایحتاج غذایی نگاه میکنن، به زن خودشون مثل یک ماشین لباسشویی نگاه میکنن، به زن خودشون مثل یک ماشین باربری نگاه میکنن، به زن خودشون مثل یک ماشین چی نگاه میکنن، در حالی که اینطور نیست. زن قلب زندگیه. زیرا کلامی را که من سپردی به ایشان سپردم و ایشان قبول کردند و از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدم. اینجوریه که سریت یک مرد آشکار میشه. یعنی اگر من بتونم هویت خودم رو در مسیح به عنوان یک مرد، به عنوان یک شوهر، به عنوان یک پدر کشف بکنم، اون وقت زن من هم به عنوان این که منو به عنوان فرمانده و سکاندار این خانه قبول بکنه، در واقع خیلی احتمالش بیشتره، میاد در کنار من قرار میگیره، نه اینکه پشت دست بیاد مبارزات پنهانی بر علیه من انجام بده. چقدر خونه ها به خاطر این مبارزات پنهانی مرد علیه زن و زن علیه مرد، به خاطر اینکه این اونو سر جای خودش بشونه، اون یکی اینو سر جای خودش بنشونه، چقدر این مبارزات پنهانی خونه ها رو واژگون کرد. و تاریخ و تجربه نشون داده که زن ها در مبارزات پنهانی خیلی موفق تر از مردها عمل میکنن. بیاین با هم دیگه کتاب پیدایش رو ببینیم، باب 19 آیه 19. نگید نمیتونم، نگید اصلا من شخصیتم اینطوری نیست، اصلا نگید، اصلا این حرف رو نزنید. مسیح آب رو به شراب تبدیل کرد. یعنی امروز اگر شما میگید که من اینم، من نمیتونم با زن خودم رابطه برقرار کنم، یا زن بگه من نمیتونم با شوهر خودم رابطه برقرار کنم، داری میگی که این قسمت از کلام کتاب مقدس نیست. خدا دریای سرخ رو برای عبور باز کرد. این خدا هنوز همون خداست. پس نگو که من کم روام، نگو که من پر روام، نگو که من نمیتونم، نگو من جنگجوام، نگو من آتشیم، نگو من نمیدونم فلانم. اصلا هیچ کدوم اینا توی رابطه زن و شوهر نباید تأثیر بگذاره. باب 18 از کتاب پیدایش رو میخونم از آیه 19 که خدا در مورد شخصیت ابراهیم داره صحبت میکنه. زیرا او را میشناسم. چقدر خوبه که خدا بیاد بگه این رو به من. چقدر خوبه که نسبت به شاهین این گفته بشه. چقدر خوبه که خدا این رو نسبت به افشین بگه، نسبت به رامین بگه، نسبت به سپهر بگه، نسبت به محمود بگه، نسبت به همه ما مردها این رو بگه. بگه زیرا او را میشناسم. که چی مثلا؟ که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود. آیا به زور؟ نباور کنید. این امر خواهد فرمود اصلا زور نیست، صحبت دیکتاتوری نیست. وقتی اهمیت یک موضوع برای من فاش شده باشه، من نمیتونم ساکت بشینم، نمیتونم این چیزی که انقدر مهم بوده و خدا برای من باز کرده در جایگاه اون، این که من کاهن خانه خودم هستم، چون خدا با کاهن صحبت میکنه، رویا رو خدا به کاهن نشون میده و بعد کاهن برای افراد خانواده میاره. کاهن یه خونه کیه؟ مرده، شوهره. پس رویایی که از خدا باید ابراهیم دریافت میکرد، میگه خدا میگه چرا من ازش مخفی بکنم؟ ابراهیم سوالی پرسیده بود از خدا، خدا خیلی راحت میتونست مخفی بکنه، فراموش کن. میدونی؟ خدا میتونست بگه که برو، برای تو نیست اصلا این پیغام. گفت آیا از ابراهیم مخفی بکنم؟ حال اون که او رو میشناسم و میدونم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند، تا آن خداوند آنچه به ابراهیم گفته است به وی برساند. پس خداوند گفت، این رو هم خیلی دوست دارم، باب 20 آیه 5، حتما توی مطالعات خودتون کتاب امثال رو بخونید. باب 20 آیه 5، مشورت در دل انسان آب عمیق است. مشورت یکی از چیزهایی که باعث شده ما یک زن و شوهر به هم بپیوندن، اصل مشورته، اصل مشورت خواهیه. چرا؟ چون خدا دو موجودی رو که مثل زمین و آسمونن با هم دیگه کنار هم دیگه پیوند داده، پس باید یک مقطع اشتراک برای اینا به وجود بیاد. این مقطع اشتراک از کجا به وجود میاد؟ مشورت. و خود کلام میگه این کار چقدر سخته، مشورت گیری، مشورت خواهی، نظر خواهی، نظر سنجی. میگه چقدر این مهمه، میگه در دل انسان میگه آب عمیق است، اما مرد فهیم اون رو به طرف بالا میکشه، به سمت زندگی خودش میاره. خب گفتیم اگر مرد سره، زن چیه؟ دل زندگیه، قلب زندگیه. مشورت در دل انسان، در زندگی، در خانواده میگه مثل آب عمیقه. اینو میتونیم امروز به خانواده خودمون تعمیم بدیم، اما مرد فهیم آن را میکشد. چقدر خانواده ها به خاطر این خودسری ها، به خاطر لجبازی ها، به خاطر اینکه همین که من گفتم، به خاطر این پاک کوبیدن ها ویران شده و از بین رفته. افرادی که میگن در زندگی ما هیچ اختلافی نداریم، بزرگترین دروغ دنیا رو دارن میگن، چون غیر ممکن، اصلا ربطی نداره. افراد فکر میکنن که آقا وقتی من با هدایت ازدواج میکنم، حتی وقتی میرم با یک مسیحی ازدواج میکنم، حتی میرم با یک مسیحی که به پیغام ایمان داره ازدواج میکنم، یعنی همه لول ها رو رفتم دیگه، پس دیگه آقا خوشبختی من تضمینه. نه، این هم هیچ مهری برای تضمین خوشبختی اون زندگی نیست. خیلی قدم های خوبی برای اون زندگی برداشته شده، اما خوشبختی در اتحاد بین مرد و زنه که ایجاد میشه. خوشبختی رو باید بیاری توی زندگی، باید ایجادش بکنید. خوشبختی مسئله ای نیست که تو بری از بقالی سر کوچه بری بخری و بیاری توی زندگی بگذاری. چقدر این رادیو تلویزیون در مورد زندگی هایی که از لحاظ مادی چیزی کم نداره، اما میبینی که جای عشق، جای اعتماد، جای ایمان به همدیگه توی اون زندگی چقدر خالیه و افراد وقتی به همدیگه نگاه میکنن، با نگاه به همدیگه دارن فحش میدن، با نگاه دارن همدیگر رو مورد لعنت و نفرت قرار میدن. امثال باب 25 رو ببینید، آیه 28. کسی که بر روح خود تسلط ندارد مثل شهر منهدم و بی‌حصار است. درسته؟ وقتی ما به تشبیه زن و شوهرها میرسیم، یه جایی میگن که این دو نفر یک روحن در دو بدن. درسته؟ میگن این دو نفر انقدر مثل همن، انقدر شبیه همن که میگن یک روحن در دو بدن. درسته؟ پس همسر من روح منه. درسته؟ نگاه بکنید، میگه کسی که بر روح خود تسلط ندارد. پس اگر من زنمو با چیزایی که دوست داره، با چیزهایی که دوست نداره، با چیزهایی که بهش همیشه فکر میکنه، با چیزهایی که اصلا دوست نداره بهش فکر بکنه، اگه اینا رو نشناسم و خیلی چیزهای بیشتر، میگه که مثل خونه من مثل شهر منهدم و بی‌حصاره. چرا میگه حصار؟ چون در مقطعی که سلیمان داره صحبت میکنه، شهرها الان اینجوری نبود که ما مثلا یه حالتی چیز داریم، شب به شهرهای مدرن و اینا رسیدیم، به خیابونهای آسفالت رسیدیم. اون موقع شهرها یه دیوار خیلی بزرگ داشت، حصارهای خیلی بلند داشت و کل اون حدود اون شهر توسط اون دیوارهای بلند در واقع چی شده بود؟ محافظت میشد و بر روی این دیوارها در فاصله های متعدد سربازها و دیدبانهایی بودن که اگر دشمن یا افرادی در واقع میخواستن قصد تخریب شهر رو یا آسیب زدن به شهر رو داشتن، میتونستن در واقع چیکار بکنن؟ به داخل شهر خبر بدن. و شهری که حصار نداشت در اون موقع اصلا انگار امنیت نداره، انگار اصلا دزدگیر نداره، انگار هیچی نداره. جلال بر خدا. پس همونطوری که گفتیم، اگر مرد نخواد مثل مسیح خودش رو در قبال عروس خودش مسئول بدونه، از جایگاه سریت و شوهری خودش فاصله گرفته. زن هم اگر در رابطه با شوهرش همچون کلیسا و عروس کلام عمل نکنه، پس زن هم اگر در رابطه با شوهر خودش در جایگاه خودش عمل نکنه، از مقام زن بودن خودش دور شده. و اتفاقیه که در واقع در دنیای ما متاسفانه ما با این مشکل مواجه هستیم. بیایم دوباره برگردیم به آیه افسوسیان باب 5. افسوسیان باب 5، من از آیه 24 براتون میخونم. میگه لکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح هست. پس لول اطاعتی که داره اینجا میده اصلا خیلی بالاست، یه چیز دل بخواهی نیست. همچنان زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد. درسته؟ میگه اینجوری مسیح عروس خودش رو محبت کرد، حاضر شد خودش رو داخل اون آتیش بندازه تا او رو نجات بده. دقیقاً آدم هم همین کار رو کرد، او هم خودش رو داخل آتیش انداخت، اما او در نااطاعتی این کار رو کرد، اما عیسی در اطاعت کامل این کار رو کرد. درسته؟ این برای خدا چقدر با ارزشه؟ همسر من، معاون زندگی من، اون کسی که کنار من خدا قرار داد تا بیسته در مشکلات همه اینا، با افکار من یکه، با خط زندگی من یکه. زن من میدونه که این کلام هزینه های زیادی پرداخت کردم، میتونسته از لحاظ مادی خیلی خوشبخت‌تر از اون چیزی که الان هست باشه، ولی اون چون وضعیت اولویت منو پذیرفته، به همین خاطر حاضر شده در این مقطع خودش رو حفظ بکنه و در اتحاد و ایمان با من جلو بره. این خیلی مهمه. این چقدر چیزهای خوب بزرگی رو وارد زندگی انسان میکنه. مطمئنن فرزندانی که در این خانواده دارن پرورش داده میشن افرادی هن که خیلی راحتتر میتونن درک بکنن که خدا برای این دوره چه کلام و چه پیغامی آورده. پس در همه این آیات ما به چیزی بیش از پیوند دو نفر که یک مرد و یک زن هست میرسیم. ما حضور شخص سوم یعنی مسیح رو داخل اون خونه داریم به وضوح میبینیم. سریت مرد همون جوری که بدون سریت کلام خدا مفهوم نداره، معاونت زن هم بدون سریت کلام خدا برای زندگیش مفهومی نداره. امثال باب 12 آیه 4، زن صالحه تاج شوهر خود می باشد. پس اگر زن در جای درست قرار بگیره، حتی بالاتر از سر میتونه قرار بگیره، در ارزش، در هویت، یعنی در زندگی همیشه باید یک هویت یابی اتفاق بیفته. اگر ما هویت خدا رو در واقع بخوایم درکش بکنیم، خیلی راحت یک مرد میتونه هویت زن خودشو و یک زن هویت شوهر خودشو در کلام خدا پیدا بکنه. افراد اگر به این خاطر به مشکل و بنبست میرسن، به خاطر اینکه به جای اینکه اون هویت یابی در مسیح و در کلام خدا اتفاق بیفته، ابتدا میخواد اون هویت یابی در اینکه آیا شوهر من یک تاجر موفق هست؟ آیا شوهر من میتونه برام ماشین بخره؟ آیا شوهر من میتونه برام خونه‌ای که دلم میخواد بخره؟ میبینی چقدر اولویت‌ها فرق داره؟ اما اگر من بگم آیا شوهر من داره در زندگی خودش خدا رو جلال میده؟ چقدر این سوال رو از خودمون کردیم؟ واقعا چقدر به عنوان یک زن این دغدغه رو داشتیم؟ آیا کلام خدا در زندگی شوهر من داره جلال پیدا میکنه؟ آیا شوهر من داره کلام رو در زندگی خودش دنبال میکنه؟ و برای یک مرد، آیا زن من در جلال کلام داره حرکت میکنه؟ امروز خیلی چیزها دغدغه است و بسیاری از این دغدغه ها باعث دعوا و دلخوری ها توی خونه ها شده. چرا ماشین نمیخری؟ چرا عرضه نداری کار بکنی؟ چرا عرضه نداری فلان بشی؟ چرا عرضه نداری بسار بشی؟ چرا من نمیتونم فلان خونه زندگی بکنم؟ چرا من فلان فرشو ندارم؟ میدونی چرا؟ خیلی جالبه برام. انرژی های زیادی بابت این دعواها میره. چقدر زن من با من تونسته تو این قسمت درگیر بشه اصلا؟ اتفاقا بگذاری این درگیری اتفاق بیفته. حاضرین برای یه ماشین، برای نمیدونم یه خونه، برای یه فرش، برای یه دکوریشن، برای یه مبل اونقدر با هم دیگه چونه زنی بکنیم، دعوا بگیریم، اونقدر وقت بگذاریم بریم بازار انواع مختلف نمیدونم مدل ها رو انتخاب بکنیم. وقتای زیادی برای خریدن اینجور چیزها صرف میشه، قبلش که خیلی دعواها به خاطر اینکه آیا بگیرم آیا نگیرم، درسته؟ ولی واقعا چقدر وقت صرف میکنیم؟ چقدر دعوا میگیریم؟ آیا پیغام این هفته رو ما با هم دیگه در واقع تونستیم هماهنگ بکنیم؟ آیا تونستیم با هم دیگه به پیغام این هفته گوش بدیم؟ آیا اون آیاتی که مثلا خونده شد رو تونستیم بریم یک بار دیگه بخونیم و ببینیم چی کار کردیم؟ چقدر از این دعواها گرفتیم؟ مطمئنم که نگرفتیم، اصلا انرژی ما برای این قسمت نگذاشتیم. به همین خاطره که کلام در مورد ابراهیم میگه او خانواده خودشو امر میکنه، چون این چیزی بود که در زیر اون خیمه یک قدرت واقعی داشت، یک هویت واقعی داشت و فرزندان نمیتونستن از این مسئله تجاوز بکنن. چرا؟ چون در زندگی پدر خودشون داشتن برکت خدا و حضور خدا و رویاهای خدا رو داشتن میدیدن که داره پایین میاد. شما الان هر کدوم از ما حکم یک ابراهیم رو برای خدا داریم که از خانه، خانواده و موطن و مولد خودمون گذشتیم و اومدیم در این سرزمین غریب داریم زندگی میکنیم. چرا اومدیم اینجا؟ حقیقت چیه؟ چرا به اینجا اومدیم که به یک زندگی مدل بالاتر برسیم؟ هیچ ایرادی نداره اگه اینم هدف ما بوده، اما هدف اول ما چی بود؟ گفتیم خب برادر، ما اونجا دیگه اصلا نمیتونستیم پرستش بکنیم، دیگه نمیتونستیم کلام رو دنبال بکنیم، دیگه نمیتونستیم به عنوان یک کلیسا جمع بشیم، تعالیم رو از دست دادیم، ایمان ما کم رنگ شد، توی ایمان ضعیف شدیم، چقدر شبیه دنیا شدیم، دغدغه همه این بود. خب الان که اینجا هستیم ما حکم یک ابراهیم رو داریم. آیا خدا میتونه در قبال من بگه من شاهین رو میشناسم، میدونم چرا به این سرزمین اومده، چه چیزی رو داره دنبال میکنه، دلشورش چیه، دلنگرانیش چیه؟ ابتدا ببینیم که سر بودن مرد به چه معناهایی اولین موردی که وجود داره این که به این معنا نیست که شوهر رئیس همسر خودشه. اینطوری نیست که اون از طریق رفتاری دیکتاتورگونه بتونه در به اون سریت و به اون در واقع بزرگی در خانواده دست پیدا بکنه. رابطه زن و شوهر یک رابطه نظامی و اداری نیست و بر اساس فرماندهی و فرمانبری بنا نشده. اطاعت بیچون و چرا بدون اون که دلیل منطقی وجود داشته باشه ما چیزی نیست که خدا از ما خواسته باشه، بلکه باید این رابطه ابتدا توأم با عشق و احترام قلبی باشه. اون عشق و احترام قلبی خیلی وقتا اطاعت بیچون و چرا هم میاره، چون اعتماد وقتی نسبت به همدیگه تقویت میشه، وقتی به همدیگه ایمان میاریم. ما چرا باید به مسیح ایمان بیاریم؟ به چه چیز مسیح باید ایمان بیاریم؟ ما باید به هویتش ایمان بیاریم دیگه، درسته؟ ولی اون چیزی که ما باید بهش ایمان بیاریم هویت حقیقی مسیحه. یک زن باید به هویت شوهرش ایمان بیاره، یک مردم باید به هویت و جایگاه زن خودش ایمان بیاره. ما باید ابتدا نسبت به هم دیگه ایمان بیاریم. وقتی ایمان میاریم اعتماد اتفاق میفته. به همین خاطر که اصلا مهم نیست دنیای من امروز به چه سمتی میخواد بچرخه، چقدر دیگه اون موج مد و نمیدونم چیزها میخواد وارد زندگی، برای زن منم مهم نیست. مهم نیست اصلا دنیا چقدر میخواد بالا و پایین دیگه بشه، چون اون چیزی رو که من باید میافتم، مثل دیدید این هواپیماها یک سیستمی دارن، وقتی که هواپیماهای جنگنده رو میبینی یه سیستم خیلی خوبی دارن، اونها تا یه مدتی رو هدف رو میگردن تا پیدا کنن، ولی زمانی که هدف گیری اتفاق افتاد روی اون هدف قفل میشه. دیگه هر طرفی بخواد اون هواپیمای دشمن بره، این همیشه دیگه راحت دیگه اونو تو رادار خودش داره، هیچ چیزی نمیتونه اونو از تیررس اون دیگه دور بکنه. و یک مرد و زن باید توی زندگی نسبت به همدیگه اینطوری باشن، چون این روشیه که رابطه زن و مرد رو تبدیل به یک رابطه ثمردار، مثبت و پایدار میکنه. دو، سر بودن مرد به معنای پیروزی مرد در میدان مبارزه نیست. خانواده مسیحی میدان مبارزه نیست که مرد چون از لحاظ بدنی قوی تره زن خودش رو روی اون مثل دوشک کشتی خاک بکنه و بعد یه داوری هم باشه که دست در شوهر یا پدر رو روی دوشک کشتی بالا ببره، بگه که چیه دیدی از لحاظ بدنی من قوی تر بودم. اینطوری نیست. مرد به یک مبارزه دعوت شده واقعا، و اون اینه که قلب همسر خودش رو باید فتح بکنه. اون میدانی که باید فتح بشه برای یک مرد یا شوهر قلب همسرشه. آیا قلب همسر خودتو فتح کردی؟ اون زنی که شما در واقع داری میبینی تو زندگیته هنوز خودشو دختر کوچولوی بابای خودش میدونه، که هر لحظه و هر ساعت میخواست تصدیق این که زیباست، تصدیق این که خوبه، تصدیق این که چقدر عالیه از دهان پدر خودش بشنوه. به همین خاطره که میگم دخترها بیشتر بابایین. حالا اون همسری که تو زندگی توست الان تویی که نقش اون پدره رو براش بازی میکنی. به همین خاطره که یه مرد میتونه حتی یک ساعت بدون یک کلام حرف زدن یه جا بشینه و به خیلی چیزام فکر بکنه یا اصلا فکر نکنه، اما یک زن نمیتونه. یک زن نمیتونه حرف نزنه، نمیتونه بیان نکنه، تو این قسمت اصلا هیچ توانایی نداره. به همین خاطره که باید شوهران فاتح قلب همسران خودشون باشن. این یک شوهر موفقه. وقتی که بچه های شما نوع رابطه شما با مادر رو دارن میبینن، با مادر خودشون رو دارن میبینن، مطمئنن تو زندگی خودشون هم دنبال یک چنین زنی خواهند گشت که اومده و تمام تصدیقهای در تمام اون تصدیقها رو به سمت خودش آورده، به سمت خودش آورده. مطمئنن شما هم در زندگی خودتون دنبال یک دختری خواهید گشت به عنوان فرزند که لول بالایی رو دارا باشه، و اگه دختر اون خانواده هستید مطمئنن دنبال شوهری خواهید گشت که مثل پدرتون باشه. مثل اون پدری که دائما داره مادر رو تصدیق میکنه، دائما داره بهش میگه من دوستت دارم، دائما داره بهش میگه که تو بهترین چیزی هستی که خدا میتونست در این زندگی به من بده. زنها عادت دارن اینو بشنون. این یک زندگی رو محکم میکنه، این یک رابطه رو محکم میکنه. این باعث میشه که افراد فکر میکنن که چون دیگه ازدواج کردن، اون روزی که حلقه رو رد و بدل کردن دیگه تمام شد، تو مال منی من مال تو. نه، از اون به بعد مسئولیت تو تازه شروع شده. تو نه تنها باید خودتو الان کشف بکنی، باید اون موجود دیگه ای هم که وارد زندگیت شده که همسرت هست، معاون زندگیت هست رو باید کشفش بکنی. نگو نمیشه، چون خدا اینو داده، خدا این استعداد رو هم داده، باید به کارش بگیری. میدانم او را، میشناسم او را، میشناسم. امثال باب 19 آیه 13. من فکر میکنم این آیه رو بخونید خودتون متوجه میشید قضیه چقدر مهم و فوری و ضروریه، اورژانسیه در واقع بگیم. باب 19 آیه 13 قسمت دوم رو میخونم. میگه نزاع های زن مثل آبی است که دائم در چکیدن باشد. به همین خاطره که کلام هم داره میگه که تو مبارزه های دراز مدت زنها پیروزتر بودن، تو جنگ های مدت دار و پنهانی زنها همیشه پیروزتر بودن. میگه نزاع های زن، نمیگه نزاع های مرد، مثل آبی است که دائم در چکیدن است. میگن که توی شکنجه ها بدترین نوع شکنجه یه چیزه، میگن که محکوم رو یا اون متهم رو میارن و به سمت، در واقع پیشونیش رو به سمت سقف میگذارن و دست و پاش هم بسته، و بعد دقیقاً طی زمانبندی خیلی مشخص یه قطره آب میگه که از بالا شروع میکنه به چکیدن بر روی وسط پیشونی این شخص، کاملاً هم میزون میکنن رو پیشونی شخص بچکه، و این در یک توالیه و میگه این بدترین نوع شکنجه ها محسوب میشه توی کل شکنجه ها، یعنی کاربردی ترین نوع شکنجه معرفی شده. افرادی که اصلا نمپس نمی دادن توی شکنجه های بدنی، توی این قسمت کاملا منتفی شد، اون حلقه مقاومتشون شکسته شد. من فکر میکنم به خیلی کارهایی که نکرده بودن هم دیگه اعتراف کردن. خب پس تشبیه کتاب مقدس هم کاملا مشخصه که جریان چیه. میگن که یه آقایی رو گرفته بودن به خاطر بدمستی توی ایران، به خاطر بدمستی و خوردن الکل گرفته بودنش، و چند نفر هم گرفته بودن از این مامورا دست و پاشو نگه داشته بودن و به پشت خوابوندنش و شروع کردن با کابلم زدن به پشتش. این مسئله توی ملای عام انجام شد تا یه جورایی، خب همیشه میگن باعث درس عبرت هم بشه دیگه، و بعد شروع کردن به شلاق زدن و اینا تا جایی که دیگه قشنگ پشتش خونالود و کبود شد و اینا. بعد گفتن که خب دیگه برو و دیگه این کار رو نکن. بعد گفت که یه درخواستی دارم ازتون، لطفاً مال فردارم الان بزنید که مطمئن باشید من از اینجا رفتن دوباره میرم کار خدا میکنم. میخوام بگم که تجربه نشون داده که مبارزات بدنی و تنبیهات بدنی، خیلی تغییرات ظاهری، خیلی دوامی توی تربیت افراد نداشته، توی تغییر پیدا کردن افراد نداشته، و مسئله تربیت در خانواده و تعلیم در خانواده یک مسئله زمانداره، یه چیزیه که باید روی یه بنای درست اتفاق بیفته، اول برای زن و بعد از اون برای فرزندان. دقیقا باید همون لول اتفاق بیفته، چون اونها هم قراره که شوهران فردا و همسران فردا باشن، درسته؟ من اگر نتونم توی خانواده خودم و در مورد زن خودم لول و استاندارد بالایی رو در نظر بگیرم، چه از لحاظ انرژی، از لحاظ وقت، از لحاظ حساسیت، از لحاظ اینکه با هم دیگه صحبت بکنیم، مشورت گیری بکنیم، همه اینها، اگر بخوام اون لول بالا رو در نظر نگیرم، در واقع دختر من و پسر من هم که دو فردای دیگه میخواد تبدیل به یک شوهر و همسر بشه، همیشه به لول های دست پایین و استاندارد های خیلی بنجل خودش رو قانع میکنه و این اصلا خوب نیست. به همین خاطره که امروز من وقتی بعد توی خیابون بعضی وقتا به بعضی از این تینیجرها نگاه میکنم، چه پسرها و چه دخترها، که امروز مثلا چه مودی، چه برنامه‌ای، چه حالتی، این فیزیک طرفم نشون میده، بعد توی وجود خودم فکر میکنم، میگم خب این فردا میخواد مادر بشه. میخوام بگم که خب این وقتی مادر میشه یا اون پسر وقتی پدر میشه چه چیزی رو میخواد برای بچه‌های خودش بیاره. اون پسری که امروز تا اینجا تتو کرده، من مطمئنم بچه خودشم تو سن 8 سالگی از اینجا تا اینجا تتو خواهد بود، چون تو ذهن خودش اینو پذیرفته. و هر نسلی که داریم جلوتر میریم، شریر داره سن در واقع چیز رو داره کوچیکترش میکنه، سن بزهکاری رو داره کوچیکترش میکنه، چون اصلا انرژی براشون گذاشته نشده، چون گذاشتیم که تبلت تربیتشون کنه، چون گذاشتیم که کارتون تربیتشون کنه، چون گذاشتیم که فیلم ها تربیتشون کنه. به قول معروف 125 سال پیش اون پسر که امروز الان تبلت دستشه و تا اینجاشو تتو کرده، داشت توی مثلا استبل باباش داشت گاو رو میدوشید، داشت پنیر درست میکرد، داشت توی مزرعه در واقع مثلا محصول درو میکرد، داشت اسب رو زین میکرد. اون دختری هم که امروز داره تو بین مثلا پسرای مختلف داره میچرخه، عشق بازی داره میکنه، توی خونه خودش داشت جارو میزد، داشت به مادرش کمک میکرد، داشت آشپزی داشت یاد میگرفت. 125 سال پیش که اینترنت نبود، این چیزا نبود که. به همین خاطره که ما به یک نسلی رسیدیم که کلام خدا میگه فرزندان نامطیع والدین، و این یک حقیقته. سر بودن مرد در خانه به معنای پیروی از فرهنگ مرد سالاری نیست. افرادی که پیرو این عقیده و فرهنگن، معتقدن که هرچی که مرد میگه عیناً باید انجام بشه و عبارتی مرد حرف آخر رو میزنه. چرا؟ چون زنها از نظر جسمانی ضعیفن و همیشه باید مظلوم و زیر پا باشن و در هیچ قسمتی هم حق اظهار نظر رو ندارن. تو همین کشوری که ما داریم زندگی میکنیم، خیلی راحت امروز شما تو اون جامعه سنتی و مذهبیش خیلی راحت رابطه مرد و زن رو میتونید ببینید. یعنی اصلا علنن اینها میگن زنی که چوب نخوره و کتک نخوره از شوهرش اصلا زن نمیشه. همونطوری که در بعضی از جامعه ها مرد سالاری حاکمه، در بعضی از خانواده ها هم فرهنگ زن سالاری حاکمه و زنه که کنترل و حاکمیت همه چیز رو در دست داره و مردان چاره‌ای جز اطاعت از اوامر همسر خودشون ندارن. یعنی یه بار از یه مردی پرسیدن که حرف آخر رو تو خونه شما کی میزنه؟ گفت البته که من میزنم. بعد گفتم خب حرف آخر چیه؟ گفت هر چی که خانم امر بکنن من میگم چشم. این حرف آخر اون حرف آخری که کلام میگه نیست. خب چیزی که کتاب مقدس تعلیم میده چیه؟ اگه مرد سالاری نیست، اگه زن سالاری نیست، پس چیه؟ چون شما اگه به روحیات پولس نگاه بکنی و تعالیم پولس نگاه بکنی، میگم برادر شاهین مطمئنن پولس یه آدمی بوده که خیلی از زنها خوشش نمیومد، چون میگه که زنها حق وعظ کردن ندارن. چقدر زنهای واعظ خوبی میتونیم داشته باشیم؟ یا گفته که نمیدونم زنها حق بریدن موی خودشونو ندارن. چرا مثلا این آزادی باید از اونا گرفته بشه؟ این زمانیه که ما مکاشفه درستی از کلام نداریم این حرفا گفته میشه. مثل این میمونه که من بگم که آقا قلب من چرا تو سر من نیست؟ مغز من چرا اینجای من نیست؟ خب نیست، خدا قرار داده که اونجا باشه. اصلا اگر بخواد این توازن به هم بخوره، کل سیستم بدن از بین میره. این حرف ها و این بهانه گیری ها نشون میده که ما نفهمیدیم کلام خدا چه جایگاهی رو برای زن و مرد در نظر گرفته. کتاب مقدس شایسته سالاری رو تعلیم میده، چون در کتاب مقدس هم زن و هم مرد از جایگاه خاصی برخوردار هستن. نه مرد ذلیل بودن و نه زن ذلیل بودن هیچ کدوم جایگاه اصیل و انسانی نیست که خدا در کلام خودش به ما نشون میده. خب بیایم توی کتاب پیدایش. من فکر میکنم که اصلا میدونید کدوم آیه رو میخوام بخونم تا این موضوع رو، خب این رو به عنوان آخرین آیه در نظر بگیرید. خب بیایم توی باب دو آیه 21. و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت، و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد. آیا خدا از استخوان انگشت پای آدم استفاده کرد؟ چون تو بعضی از خونه ها وقتی که میری زن حق جم خوردن نداره، زن حق حرف زدن نداره، زن حق اظهار نظر کردن نداره. آیا قرار بود که زن یک گلیم زیر پا باشه؟ مطمئنا نه. او رو از دنده کنار قلب آدم گرفت. آمین. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد. زن خلق نشد، زن رو خدا بنا کرد، ساخت. چقدر مهمه، چقدر مهمه که ما خانواده خودمون رو، خانه خودمون رو باید بسازیم. کتاب مقدس تعلیم میده که یک خانه باید ساخته بشه. بچه های ما در اتحاد زن و شوهر باید شخصیتشون ساخته بشه، باید بنا بشه، نباید ولش کنیم. به همین خاطره که امروز ما به فرزندان فراری از خانواده رسیدیم. فرزندان امروز مخصوصا در غرب وقتی به سن 18 سالگی میرسن سریع خونه رو میرن ترک میکنن و خونه های مجردی میگیرن و شروع میکنن اون نوع زندگی بیبندوباری که خودشون دوست دارن و برای خودشون ایجاد بکنن. میگه و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. آیا به عنوان یک مرد میتونی اینو در قبال همسر خودت بگی؟ آیا به عنوان یک زن میتونی این رو در قبال شوهر خودت بگی؟ این خیلی مهمه. خب اینکه سر بودن به چه معناست رو به هفته بعد موکول میکنیم. امیدوارم تا همین جایی که شنیدیم باعث برکت و بنای شما باشه و بتونیم در هفته‌ای که پیش رو داریم باعث بشه به این آیات برگردیم، نگاه بکنیم، دوباره یادآوری بشه برامون و بتونیم در خانه خودمون یک کار عملی رو کلید بزنیم و بچه های ما در اتحاد با پدران و مادران خودشون شروع کنن به دعا کردن، بتونن فرزندان ما یک فضای تصمیم گیری و مشورت گیری واقعی و قوی رو توی خانواده ما ببینن. پس خیلی مهمه ما در این قسمت باید یک بازنگری حتمی انجام بدیم. سرپا بیستیم لطفاً.